بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثمون در خطبه 27 نهج البلاغه است. در این خطبه حضرت امیر علیه السلام در رابطه با جهاد در راه خدا صحبت فرمودن و معروف به خطبه جهادی امیرالمومنین و از خطبه هایی است که نکات بسیار مهمی رو در اهمیت جهاد، پیروی از رهبری در جهاد، ارزش و عظمت جهاد، مشکلاتی که برای کسانی پیش میاد که جهاد رو ترک بکنن و جهاد نکنن بیان شده که ابن ابوالحدید مقایسه کرده این خطبه امیرالمومنین را با بعضی از خطبای عرب که درباره جهاد صحبت کردن و می‌فرماید مقایسه قابل مقایسه نیست. مثل اینه که ما یه شمشیر چوبی رو با یه شمشیر فلزی بخوایم مقایسه کنیم که کدوم برنده تره. به هر حال حضرت امیر علیه السلام این نکته را میگه که کسانی که در رابطه با جهاد صحبت کردن و نسبتاً خوب صحبت کردن، نکات اصلیشون رو از همین خطبه امیرالمومنین علیه السلام گرفته. در این خطبه امیرالمومنین علیه السلام همونطوری که اشاره کردیم ابتدا در رابطه با عظمت جهاد و ثانیاً در رابطه با کسانی که جهاد رو ترک میکنن و مفاسدی که ترک جهاد داره و در مرحله پایانی گله از مردم که بالاخره شما اطاعت نمی کنید، اونا در باطلشون اطاعت می کنن، شما در حقتون اطاعت نمی کنید و نتیجه میشه که می بینید هر روز بهتون حمله می کنن و داستان حمله به شهر انبار از طرف معاویه لعنت الله علیه که شخصی رو فرستاد به نام سفیان ابن عوف مرقدی که از یمن بود، فردی از یمن بود، همونطوری که قبلا اشاره کردی معاویه میگشت و افراد پلید و سنگدل رو برای حمله به مسلمان ها و حمله به پیروان امیرالمومنین پیدا میکرد و اینا رو کاملا تأمین میکرد. کسی که کوچکترین رحم و عاطفه‌ای در وجودش نباشه. من یادم هست که وقتی به مدرسه فیضیه‌ام حمله کردن، بعد معلوم شد که این سربازایی که اونجا حمله کردن همشون یا اکثرشون باهایی بودن، ولی ذات طلبه‌ها رو در یک ایوانی از ایوانهای مدرسه فیضیه جمع کردن و اون چه که خیلی دردناک بود و همه گری افتاده بودن این که فحاشی کرده بودن به حضرت امام زمان علیه صلوات الله، که اینا کتک ها رو حرفی نداشتن ولی وقتی چنین صحبت هایی شده بود صدای زجه طلبه ها بلند شده بود. بالاخره یک کسی که یک گوشه ای از دین داشته باشه نمیارن برای ضرب و شتم برای طلاب و برای انسانهای خوب. معاویه این کار رو میکرد، مثل امراض ها رو یا مثل همین فرد رو داشت برای اینکه یه جایی رو که بخواد له بکنه و وحشت در دل مردم بندازه اینا رو میفرستاد با یه جمعی و اونا میمدن میزدن میکشتن، همونطوری که پسرش یزید لعنت الله علیه همین کار رو میکرد و حمله‌ای که به مدینه کرد، اصلا بچه را از دامن مادر میگرفتن میزدن به دیوار و همونجا لهش میکردن، میکشتن، سر میبریدن. همین حالت های داعشی که هست، نسل همونان. حالا در ابتدا حضرت میفرماید اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری است از درهای بهشت که خداوند متعال این در رو روی خاصه از اولیائش باز میکنه. در اینجا اولا در یعنی چی و ثانیا چرا خداوند جهاد رو برای همه کس نمیذاره و برای خاصه اولیا؟ جهاد که مال همه مسلمان هاست، همه باید برن جهاد بکنن، اما چرا خاصه اولیاش؟ در به معنای وسیله ورود به بهشت، نه اینکه حالا مثلا بهشت رو فرض کنید یه جاییست اینه که دو ذهن ما عوام و ناس میاد که حالا دریست و در باز میشه و بسته میشه و راه ورود. در روایات داریم که یک در بهشت به قم باز میشه. حالا واقعا در باز میشه یا قم یک دریست که خیلی ها از این راه بهشتی میشه؟ مرکز علمای شیعه از الان اون موقع این خبر رو دادن، دری از درهای بهشت به قم باز میشه. معناش معلومه، یعنی بالاخره این مرکز خیلی از انسانها رو به بهشت روانه میکنه، بنابراین راه ورود اینه. یکی از راههایی که انسانهایی وارد بهشت میشن باب جهاده. در روایت از پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه فرماید للجنت بابون یقال له باب المجاهدین. بهش یه دری داره به نام باب المجاهدین. حالا اینم باز تو ذهن ما میاد، ما تو محسوسات هستیم دیگه خیلی، که حتما یه تابلوی داره و با خط نمیشتن باب المجاهدین. یعنی براخره یک راه ورود مال مجاهدینه که یمزون الی، مجاهدین به طرف این در یا از این راه و از این مسیر که رفتن میرن. فاذا هو مفتوح، وقتی به طرف این در میرن، در روی اینا بازه، در روی اینا بسته نیست. و هم متقلدون به سیوفه، و اینا شمشیرهاشون هم به گردنش آویزون، به گردناشون آویزون، یعنی همراهشون. والجمع فی الموقف، مردم تو موقف وایسادن، اینان که تا وارد میشن در حالی که شمشیرهاشون به همراهشون هست و آویزونه بگر مقلدون هستن، میرن به طرف بهشت. والملائکتو ترحبو بهم، فرشتگان اونجا هستن که تا اینا میرسن مرحبا بهشون میگن و راهشون میدن، اونا میرن بقیه وایستن. اینا بدون حساب و کتاب، مجاهدین واقعی و مجاهدین فی سبیل الله، اینا بدون حساب و کتاب میرن بهش، در رو اینا بازه. که شما میگی شما بخواهیم بیایی که در خونه ما رو شما بازه، در خونه بازه واقعا، در بسته است، اما یعنی شما که نمیخواد سراغ بگیری، نمیخواد وقت بگیری، نمیخواد روز بیا، شب بیا، هر وقت بیای. این معنای باز بودن و اینا ایناست، یعنی ما تو ذهنمون حالا در و پیکر و حالا در خیلی بزرگی هست، حتما چند متر طولش ارزشه، اینجورا نه، یعنی این محسوسات نیست، منظور که راه برات بازه. اینجوریه که اونجا هر کسی بتونه سرش پایین بندازه بره تو بهشت، مثلا تو نعمت‌های خدا بره. نه، نعمت‌های خدا کلید داره، باید کلیدش دستت باشه، باید کلید، یکی از کلیدها جهاد، جهاد مجاهد باش برو. و ولدا در اون روایت هست، اونا برادران اهل تسنن نقل کردن که اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد. اول کسی که داخل بهش میشه فاطمه سلام الله علیها. حالا این اول کس یعنی دویده مثلا رفته، کسی که نمیتونه بره. ما در داستان حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام، وقتی که فرعون اون جعبه رو گرفت و این بچه رو از توی جعبه بیرون آورد که مادرش انداخته بود توی آب، و حالا به قول معروف یه مادی هم از تو خونه فرعون حتما رد می شده، دیدن یه جعبه اونجا هست، این جعبه رو کی از مادی ها همچین راهنمایی کرده که از اونجا بره؟ بعدم خداوند فرمود ما حرام کردیم، از قبلش حرام کردیم بر موسی سینه همه زنها رو حرام کردیم. یعنی چیکار کردیم؟ یعنی سینه هیچ کسا نمیگرفت، هر زنی رو بردن، زن شیرده رو نمیگرفت سینه رو. بعد خواهر حضرت موسی که دنبال میرفت و بالاخره مواظب کار بود، رفت پلشون گفت میخوان یه مادر من نشون بدن براتون نگهداریش بکنه، حفظش بکنه؟ چه بود؟ گفتم بیار، بالاخره این بچه گرسنگی داره میخوره. مادرش که دید پرید گرفت. اینا همش هدایت های خداوند در همه زمین هاست. اونجا هم را برای بقیه باز، اما بقیه برای همه باز نیست. یعنی جور نیست هر کسی بتونه را بیفته بره. به قول بعضی از بزرگان در همین روایت حضرت زهرا سلام الله علیها میگن تا در دنیا اول شخص نباشی اونجا نمیتونی اول شخص باشی. بعد اینجا اول شخص پیش خدا باشی تا اونجا هم اول شخص باشی. بعد توجیه میکنن که خب اول شخص که در دنیا خود پیغمبر اسلامه. حالا بعضی گفتن خب فاطمه هم بعض اتم منی که انا پاره یه تنه اونه. ولی من یه روایت دیدم که میگه اول شخصی که وارد بهش میشه خود پیغمبر اسلامه و فاطمه تو قدامه، خود پیغمبره اما فاطمه هم جلو بشه، که این دیگه تعارف خود پیغمبره که اونو جلو میندازه. و به هر حال باب و در و اینا اینه معناش. مجاهدین وقتی میرن بی حساب، اونا نمیخواد وقت بگیرن، نمیخواد حساب رسی بشن، باز در بازه برن، ورود به بهش براشون باز. فا این الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاه. میدانید که در اسلام این نکته خیلی مهمه، اون همه اهمیت که به جهاد داده اما و اون همه که دستور داده وسائل جهاد را آماده کنید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم الى آخر. بعدم فرماید و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. هر قدمی رو برای خدا بردارید ظلمتون نمیشه، بهش میرسید. با همه این تعریف ها، با همه این تشویق ها، اما نداریم که اگر کسی از جهاد سرپیچی کرد و نرفت مثلا چقدر وقت زندانش میکنیم یا چقدر کتکش میزنیم. مثلا خیلی چیزای دیگه داره، مشروب بخوریم 80 تازیانه داری، زنا یه نوعش 100 تازیانه داری، یه نوعش سنگساره، اما حالا جهاد کسی نرفت. بله امر معروف و نهی از منکر هست، یعنی بی‌اعتنایی بکنن بقیه بهش که چرا، اگه آدمای خوبی باشن. اصلا فقط تشویقه، یعنی باید با دل بری. این که با زور بری نداری. یعنی نگفتن جایی. حالا بله درباره اون سه نفری که در جنگ تبوک، در جنگ تبوک سه نفر از خوبان بالاخره امروز و فردا کردن. فصل خورما هم بود، فصل چیدن خورما بود، خیلی سخت بود واقعا. یه عمری نگاه به این درخت خورما کردن، خون ظرفا و انباراشون هم خالی شده. حالا فصل خورما و هوای گرم و راه دور تبوک که باز دعا دورترین راهی بوده که باید بیان تر اطراف شام، اونجا به جنگن با رومی ها. با روم هم از اولین جنگیشون یه جنگ سخت، منافقین هم افتاده بودن توی دل مردم و ولوله میکردن که شما فکر میکنید این جنگ هم جنگ با عربه، با یه ابرقدرته، مثلا فرض کن جنگ با آمریکاست، مگه میشه اینجوری بچه بازیه؟ مگه دل مردم خالی میکردن؟ اونم تو این هوای گرم چه معنا داره پیغمبر اسلام دستور بده؟ و فصل خلاصه شیطنت شدید منافقین بود. خب خیلی هم اجازه گرفتن از پیغمبر اسلام، همینه که خالص نبودن میبادن بودن، مثلا مادرم مریضه، بچه هم نمیدن دندونش در میبادن، از این حرفا رو میده پیغمبر اسلام میبادن. خب نیام که فکر میکنم اون آیه هم در رابطه با همین معنا باشه که بعد خداوند متعال تشر زد به پیغمبر اسلام که چرا اینقدر اجازه میدی نیان. اما چقدر زیبا تشر، چقدر اف الله ان، من خیلی لذت برم از این تعبیر اف الله ان به معظم طلب، خدا ببخشته، خدا ببخشته، چرا اینقدر اذن میدی؟ خیلی زیبا اف الله ان به معظم طلب، اذنشون میدی؟ از نده تا بدونی که کی منافقه کی حقه. بی خودی بهانه میگیرن، کسی که برای جهاد بهانه نمیگیره که، با عشق میره. منظوری که تو جهاد، حالا از جمع اینا سه نفر از خوبان که حالا اسمش من یادم رفته وقتی بلد بودم، یکی از اینا میگه من بالاخره گفتم حالا باشه من یه قدیم زندگی ما رو برام کنم، من که اسب دارم، با اسب میرم به اینا میرسم. روز اول نشد، دوم نشد، بعد که رفتم بیرون مدینه دیدم دو نفر دیگه هم از رفقای ما به همین بدبختی گرفتار شدن، امروز و فردا کردن راه افتادیم، بدیم اصلا راه نمیدونم کجا رفتن، چون شنه دیگه، سوم اسب بیرون اومده دو مرتبه پاره شن شد، اینا از کجا رفتن، کجا باید برین؟ خلاصه متحیر ناراحت برگشتیم دیدیم فایده نداره رفتن، دیدیم ما هلاک میشیم، اصلا به اینا نمیرسیم. تا اینکه بالاخره معلوم شد پیغمبر اسلام صلوات الله علیه رفته و جنگ هم نشده و صلح هم شده با رومیانو، بدون خونریزی هم برگشته. اولین جنگی هم هست که پیغمبر اسلام رفته و امیرالمومنین رو توی مدینه گذاشته، که حالا اونم همین حرفایی که الان هم میزنن این رسانه ها و این مسیرهای مجازی اینا، هم این دروغ چرت و پرتایی که میگن، که تا یک کسی نباشه ورش داشتن گذاشتنش، کجاش بردن؟ همین اخیرا من گفتم رفت برای یزد. یزد برای چی دیگه؟ سه دو سال ما اگه رفتیم دیگه رفتیم. حالا به هر حال اومدن گفتن ببین امیرالمومنین ها نبرد، معلوم میشه که بعدش اومده پیغمبر اسلام از امیرالمومنین، این جهاد برش نداشت رد خوده. امیرالمومنین سوار اسب شد اومد تو جمع لشکریان به پیغمبر اسلام عرض کرد آقا من میخوام بیام، جا اونجا بود که یکی از جایی که حضرت فرمود دوست نداری که مکانت مکان هارون نسبت به موسی باشه، انت منی به منزلت هارون من موسی، خب باید الان نگه داری، این شهر پر منافقه، اینا یه مدبر میخواد، یک حکیم میخواد. حالا اینا رو من دارم میگم، اما تایی قصه بلتر از این حرف من هم یه کس رو میخواد که عاقل باشه و اینا رو نگه داری، اینا دامستبا اینا مال منه ها، این دامستبای فلان فلان شده ها، اینا به کار افتادن برای اینکه دل زن و بچه و مردم و همه رو خالی بکنن. باید بایست تو جمع وقتی پیغمبر اسلام اینجور فرمود امیرالمومنین برگشت و اون حرفا دیگه تموم شد، یا نه نمیخواد صدا دونه من چه بود اینا. خب لشکر برگشت، وقتی برگشت این سه نفر با خودشون تصمیم گرفتن که ما زودتر از این که مردم، داستانش واقعا جالبه، وقتی که برمیگره ما زودتر بریم عذرخواهی بکنیم به پیغمبر اسلام، عرض بکنم آقا خلاصه ما اینجوری شدیم، روز فردا کردیم و ببخشید ما رو. راه افتادن اومدن. حالا معمول این بود که وقتی خبر میدادن که لشکر اسلام میاد دیگه زن و مرد و همه اینو میرفتن بیرون، مثل که اسرا را که میوبردن همه استقبال، بچه هاشون شوهرشون اینا همه توی چی بودن، بچه ها همه پدراشون بودن، نه همه میریختن. و جالب اینه یکی از کارهای پیغمبر اسلام که درسته تو همین داستان من بگم، همیشه اینجور بوده، ولی تو این داستان بچه ها که میرفتن جلو میگفت، فرمان میداد همه وایسن و این بچه ها رو سوار کن، و خود پیغمبر اسلام گاهی یکی یا جلو سوار میگه که عقب، بچه های مسلمان هست. حالا ببین چقدر نشاط اینا پیدا میگردن که سر اینا، یعنی مادراشون که بعد میمدن ما مثلا از جنگ داریم میان، نشاطی بچه ها داشتن، تقویت روح بچه. حالا به هر حال این سه نفرم اومدن خدمت رسول الله رسیدن، پیغمبر اسلام صورتشو برگردون از اینا. خب متوجه شد لشکر، توجه داشتن که جریان ببینیم چی میشه، چه برخوردی پیغمبر اسلام با اینا داره، صورتشو برگردون، نه زندان، نه کتک، نه بگیر، نه ببن، اینا جهاد مثل نماز، نماز کتک نداره، نماز اصلا فایده نداره، نماز کتکی به قول اون آقا. و چشه ای اصرار میکره و گفته بود خب حالا تو دور میگی منم دلا میشم، راست میشم، هیچی هم نمیشم، یعنی میگه نماز بخون، نمیشه اینجوری، نماز باید با عشق باشه، جهاد باید با عشق باشه. ولی خب تنبیه امر معروف و نهی از منکریه، این نه اینکه بگیم یه تنبیه بود. وقتی پیغمبر اسلام صورتشو برگردون همه فهمیدن، حالا داییشون عمو اینا همه هستن، همه برگرد، یعنی هیچ کس با این سه نفر حرف نزد. حالا اینا سه نفر عقب افتادن، همه میان خوشو بش میکنن، زن مرد بچه تبریک، اینا هم تو صرف کنده عقب دارن میان وارد مدینه که شد لشکر. خانوما اینا متوجه شدن که پیغمبر اسلام بی توجهی کرده بهشون، یعنی صورتشو برگرد داره مورد، اومدن سوال کردن یا رسول الله چی کار بکنه، شنیدیم که شما غضب کردی به اینو، به ما اجازه میدید نریم خونه دیگه، از اینا طلاق بگیریم، با اینا نباشیم، هر چی شما بگید. این اینجور اگر مسلمان هستن چی جرأت بکنه گناه بکنه؟ پیغمبر اسلام فرمود نه، تو خونه هاشون باشید، باشونم باشید، اما ازشون جدا باشید، قضا بذارید پیشون بیاد بیرون، این آدم وبایی یا کرونا گرفته، همین کارو میکرد، میبردن قضا. حالا اگر میخواستنم حرف بزنن خود اونا میگفتن حرف نذارید، پیغمبر اسلام فرموده با ما حرف نذارید، یعنی خود اون گناهکارا مسلمون بود، گفتم این سه نفر آدم های خوب بودن دیگه اشتباه کرد، خود اونام نمیذاشتن، گفتن پیغمبر اسلام بود با ما حرف نذارید، حرف نذارید، اونام نمیگفتن، خود اینا امر معروف میکردن، تا اینکه بالاخره تنگ شد برشون. قرآن میگه و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن از جنگ، حتی ضاقت علیهم الارض بما رحمت، زمین با این گشادی به قول من بر اینا تنگ شد، و ضاقت علیهم انفسهم، اصلا نفسشون تنگ شده بود، چی کار کنن؟ بیرون میرن کسی باشون حرف نمیزنه، داخل میرن، چهار تا منافق حرف میزنن، دنبال اونا نمیرفتن، اینا منافق نبودن، اینا مؤمن بودن، با اونا نمیرفتن، اونم که مؤمن بود که باش حرف نمیزن، تو خونه هم که زن و بچه حرف نمیزن، تا بالاخره رفتن یه جای بیابونی سه نفر رو مدت ها، حالا چند روزش تاریخ خیلی دقیق بیان نشده، روزه گرفتن، گریه کردن، التماس کردن، وحی نازل شد که و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم ثم تاب الله ليتوب. این خیلی زیباست اینا، ثم تاب الله ليتوب، یعنی خدا رو برگردون از اینا، تابه یعنی برگشتن، یعنی خدا برگشت، اونا اون وقت تونستن توبه کنن، یعنی خدا تا نظر لطفش نشه توبه هم نمیتونی بکنی. یه کارهای خوبی واسه انجام بدی که نظر خدا رو جذب بکنه، اون وقت لیاقت توبه رو بکنه. اصلا توبه پیچیده یه به دو توبه است، یه توبه خداست، اول باید خدا توبه بکنه، توبه یعنی برگرده نظرش که غضبناک شده بود لطف بکنه، باید پیغمبر صورتش برگرده به طرف اینو تا مردم برگردن، تا زن و بچهش برگردن. پیغمبرم رگ گردنش متصل به اراده خداست، باید خدا برگرده تا پیغمبر برگرده، و تا اونا برنگردن تو موفق نمیشی اون توبه اصلی انجام بدی. ثم تاب الله لیتوب. خب همه اینا شما توی تاریخ نمیبینید جای گرفته باشن، کسی که جهاد نرفته کتکش بزنن، زندانش بکنه، چیزای دیگه مون داره، دزدی، زنا، شراب. اما نه برای نماز کسی رو میگیرن، نه برای جهاد، نه برای کمک کردن به فقرا. اینا باید دلی باشه. ولذا جهاد باب من ابواب جنت فتح الله لخاصت اولیاء، نه اینکه جلوه کسی رو بگیرن، اما تا خواسته اولیاء رو باشید جهاد واقعی که دلونه باید باشه اونو نمیکن. اون بر معاویه هم میفرسته جهاد، اما اگه برگردن مثلا صدام برمیگشتن تیربارونشون میکردن، میگه جرأت داشت که جهاد برگرد، خودشون رو بین کشته شدن این بلکه احتمالیه و کشته شدن قطعیه پشت سر اینجوری میرفتن. لشکریان معاویه هم دارن این که حضرت میفرماد اونا اطاعت میکردن، شما اطاعت نمیکنید، این باید که زور نیست، همه این فرمایشات که حالا بعد میکنیم از اون زور رو میگیم، فقط حضرت میگه این کارو میکنید این بلا سرتون میاد، این جور میشین، آخرتتون میره، دنیاتون، این ارشادا رو میکنه. اما اون میگفت نهرین پدرتون در میانه پشتر بکش، کسی اگه تقلب انجام کرد بزن شمشی بکش بندازون. بنابراین این نکته نکته مهمیه بدونید، جهاد خلوص، اصلا بدون خلوص نیست، اصلا جریمه نداره، جریمه الهی و قیامت و اینا فراوون، اما جریمه دنیایی نداره. نماز جریمه دنیایی نداره، برای اینکه فایده نداره دل اوراق شدن اگه برای خدا نباشه. اصلا بخون همه حرفان هم که میزنی، حواست جای دیگه از نماز تمومش میکنی، اصلا بعد میفهمید خوندی، انگار انشاءالله خوندی، تماشا خوندی. این همون است که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب صلات، اول صلات برمد از نماز اون چه که توجه داشتی قبوله، توجه داشتی به خدا داری حرف میزنی، ولی قبول نیست. البته قبول نیست معنیش نیست که صحیح نیست، صحیح نباشه باید قضا بکنی، اما قبول نیست یعنی نماز به درد بخور نیست، نماز به درد بخور نیست. شما اگه بدون گفتن یه قرصی رو در چه ساعتی بخور و چه ساعتی آمپول رو بزن، اینا رو به وقتش انجام ندادی، اینا اثر خودشو نداره. اما نه اینکه حالای دو مرتبه ولی که سر ساعت نده باید یه آمپول دیگه هم بزن، نه اون دیگه نمیخواد بزن، اما اونم به درد بی وقت بوده، درست نبوده. به هر حال فتح الله لخاصت اولیاء و هو لباس التقوا. این جامعه پرهیزکاریه، تا کسی پرهیزکار نباشه این لباس به تنش نمیره، نمیخوره به تنش. و رد الله و در الله الحسینه، در به معنای همون زره، زره محکم الهیست. کسی که جهاد داره کسی نمیتونه بهش لطمه بزنه، کسی که اهل جهاد، جامعه ای که اهل جهاد باشه لطمه نمیخوره، به احدل حسنای نایل میشه، یا شهید میشه بالاترین مرگ، یا زنده میمونه و دشمن رو نابود میکنه و جلو دشمن میسته که او نخواد بیاد ذلیلش کنه. و در الله الحسینه و جنته الوثیقه، جنته به معنای سفر، یعنی خلاصه جهاده که سفر آدمه نسبت به ظالم، زره لباس تقوا، لباس پرهیزکاریه. اینا تعریف جهاد که مال خاصه اولیاست، لباس تقواست، زره محکم الهیه، سپر محکم الهیه. اینا را داشته باشی کسی به نمیتونه لطمه بزنه. اما فمن ترکهو رغبتن ان البسه الله ثوب الذل، اما اگر کسی ترک بکنه جهاد رو رغبتن ان، و این که میل به جهاد نداره، دوست نداره جهاد رو، نه مشکل براش پیش اومده، مریض بوده، توان جنگی رو نداشته، سنش بالا بوده، دیگه نمیتونه به جنگه، اون که نمیتونه نمیتونه. اما رغبتن ان اگر باشه که از اون بیتوجهی بیمیلی نسبت به جهاد، خب اگر جامعی نسبت به جهاد بیمیل باشه، البسه الله و ثوب الذل، فردش هم ثوب الذل و جامعه مذلت به تن خواهد کرد. و شمل قل بلا، هفتا عیب برای کسی یا نقص برای کسی که جهاد، اولا جامعه ذلت بتر میکنه، و شمل قل بلا، بلا بهش میپیچه. وقتی مقابل دشمن وانستادی، دشمن حمله میکنه، غارت میکنه، دیرتو میبره. من ترک الجهاد، پیغمبر اسلام میفرماید من ترک الجهاد البسه الله ذلا فی نفسه، اولا ذلیل میشه فی نفسه، خودش ذلیل میشه، ولی به دشمن برش مسلط میشه ذلیل. مثل همین سلاطین عرب، همین رئیس جمهورای عرب، این آدم نیستن، نه ذلیل کافرن. جرأت این کوچکترین کمک بکنن به هم نوع خودشون، به هم زبان خودشون، به هم دین خودشون، یعنی فلسطینی ها جرأت ندارن، یه دونه تیر جرأت ندارن به اینا کمک کنن با این همه اسلحه که جمع کردن تو انبارشون. البسه الله پیغمبر اسلام سوزلن فی نفسه و فقرن فی معیشته، تو معیشتش هم فقیر میشه، برای اینکه وقتی دشمن باشه، دشمن رحم نمی کنه. شما می دونید زمان جنگ جهانی دوم یا اول حالا یا بین اینا، یک قحطی در کل دنیا تقریبا قحطی بود. خب اون موقع انگلیسی ها مسلط بر ایران بودن، همه چی هم دستشون، گندم و جو و بقیه چیزای خوراکی رو بردن برای خودشون، و مردم ایران مجبور شدن با خاک اره نون درست کنن. و حالا شما کرونا چیه؟ دشمن رو من چی کار میکنه؟ اون چه که تاریخ نشون میده نیست، یه 18 میلیون بوده جمعیت ایران، به 9 میلیون تنزل پیدا کرده، 9 میلیون از فقر مرده، از گرسنگی مرده. دشمن ندید، وقتی دشمن مسلط به آدم شد، فقرن فی معیشته، بله، و مهدن فی دینه، حرف پیامبر اسلام. کسی که جهاد رو ترک کنه نتیجهش میشه ذلن فی نفسه، فقرن فی معیشته، و محقن فی دینه، دینش هم محق میشه. بالاخره اونا وقت مسلط شدن فرهنگ خودشونو پیاده میکنن در جامعه و مردم میشن بیدین. این نتیجه یه ترک جهاده. و بقیه مشکلات که اولا دقام فرمند دیر اومدیم و چون دستگار چونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.